من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، با توجه به این که ما امروز مشکل سایت یا مشکل اینترنت داریم و خیلی از رفقا، شاید تعداد زیادی از رفقا هنوز نتونستن ملحق به جمع کلاس بشن، ما با اجازهتون برمیگردیم یک مقدار از مباحث رو مرور میکنیم تا انشالله رفقا بتونن کم کم وارد محیط کلاس بشن و انشالله بحث رو ادامه بدیم. اگر خاطرتون باشه در بحث فقهمون ما تو مسئله 79 بحث میکردیم. در مسئله 79 صحبت سر این بود که اگر مکلف به زعم خودش خیال بکنه که از این مقدار منفعتی که به دستش رسیده فلان مقدارش اضافی بر معون است، زائد بر معونه است، و چون زائد بر معونه قهرن متعلق خمسه، بر اساس این زعم و اعتقاد در همون اثناء سال که این فایده و منفعت حاصل شده و این چنین حساب کتاب کرده، میره خمس اون مقدار اضافی رو که تصور میکنه اضافی است پرداخت میکنه. بعد از اون پرداخت مدتی میگذره و کشف خلاف میشه، یعنی برایش محرز میشه که او حساب کتابا اشتباه بوده و این آقا که خیال میکرده از این مقدار ربح این مقدارش اضافیه و متعلق خمسه، نخیر، با توجه به این خرجهای غیر مترقبهی که اون موقع تصورشو نمیکرد و الان تازه حادث شده، در واقع از اون فواید و منافعی که به دستش اومده اصلا چیزی اضافی نمیاد و طبعا این آقا اصلا بدهکار خمس نمیشه، در حالی که مقدار رو به عنوان خمس پرداخت کرده. والا تکلیفش چیه؟ فرمودن در اینجا دو تا احتمال مطرحه. احتمال اول اینه که اون چیزی که به عنوان خمس پرداخت کرده این اون چیز در نزد مستحق هنوز موجوده، محفوظه. در این فرض و طبق این احتمال این شخص مالک قدرت داره که به مستحق رجوع بکنه و این چیزی رو که به عنوان خمس داده رو استرداد بکنه، ازش پس بگیره. خب البته در اینجا یه اشکالی هم وارد شد، بعضی از فقها اشکالی رو مطرح کردن که ما اون اشکال رو خیلی روش صحبت کردیم، جوابش هم دادیم دیگه، اشکال اون بعض الفقها به همراه جوابش رو دیگه تکرار نکنیم که وقت گرفته بشه، تا اینکه بعد از بررسی این احتمال با اشکال جوابهایی که در این زمینه داشت ما رسیدیم به احتمال دوم. احتمال دوم اینه که بعد از اون که ما این کالا و این شیء رو به عنوان خمس به مستحق پرداخت کردیم، این شی در نزد مستحق نابود شده، از بین رفته. حالا معنای نابود شدن هم این نیست که مثلا کلن زائل شده باشه، نه، همین که از همون حالت اولیه تغییر کرده، تغییر حالت اولیش هم در این مقام به معنای زوال و نابودی تفسیر میشه. من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. یه وقت هست که مثلا خرما بدهکار میشه، به عنوان مثال خرما بدهکار میشه و این خرماها رو به عنوان خمس میبره تحویل مستحق میده و یه هفته بعد که کشف خلاف میشه میخواد بره اون خرماها رو پس میگیره، میبینه که یا همشو خورده یا اصلا رد کرده، جایی رفته دیگه نیست، در دستش نیست. حالا بهترین صورتش اینه که همه رو خورده، که این زوال به معنی واقعی کلمه دیگه، تموم شده، از بین رفته. یه وقت دیگه نه، زوال به این معنا نیست، صورت تغییر کرده که نتیجهش زوال میشه. مثل این که اونی که بدهکار بوده گندم بوده، این گندم رو به عنوان خمسی که بدهکار در اسناد سال تعجیل کرده، این رو به مستحق تحویل داده و مستحق این گندم‌ها رو برده فقط آرد کرده، ولی کیسای آردش موجود هست. این آردا دیگه خمیر نشده، خمیر خورده نشده، نون نشده، نونش خورده نشده. عرض می شود همین مقدار تغییری که در عین خمس اتفاق افتاده و اون گندم‌ها تبدیل به آرد شده، همین به معنای زوال عین در اینجا تفسیر میشه. پس عنایت داشته باشید حرف ما چیه. صحبت سر اینه که در اینجا مالک در اثناء سال که ربحی براش حاصل شده، این ربح به زعم و اعتقاد مالک بخشش زائد بر معونه، و چون خیال میگرده زائد بر معونه هست، در همون اثناء سال قبل از اینکه به پایان سال برسه، در همون اثناء سال تعجیل کرده و خمسش رو پرداخت کرده. حالا بعد از پرداخت خمس کشف خلاف شده که اصلا آقا ایشون از اون ربح، از اون فایده و منفعت زائد بر معونه ای نداره، همش تبدیل به معونه میشه، در واقع خمس بدهکار نمیشه، به این صورت کشف خلاف شد. خب حالا عرض کردیم تکلیف چی بودیم؟ دو تا احتمال. احتمال اول این که این منفعت و فایده هنوز در نزد مستحق موجوده، که در این صورت مالک قدرت استرداد و پس گرفتن رو داره. احتمال دوم اینه که نه، اون چیزی رو که به عنوان خمس به مستحق پرداخت کرده، اینش دیگه زائل شده. حالا گفتیم زائل شده اینه که کلن از بین رفته، مثل خرمایی که خورد و تموم شد رفت، یا اینکه نه، اون که میگیم این زائل شده اینه فقط صورتش تغییر کرده، مثلا گندم بوده تبدیل به آرد شده، بالاخره اینجا الان این خمس که گندم باشه دیگه زائل شده، ما اون گندم نداریم دیگه، مردم و عرف میگن آرد، این آرد یک موضوعی غیر از موضوع گندمه. خب قرار از این که در اینجا در احتمال دوم که محل بحث ما هست، اون اینی که به عنوان خمس پرداخت شده، این این زائل شده است، تلف شده است. خب در اینجا مرحوم آقای صافی میفرماد خودش دو حالت دارد، به دو صورت تصور میشود. از همه دوستان تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایم. صورت اول اینه که اون مستحقی که این خمس رو بهش پرداخت کرده، اون مستحق علم نداشته به وضعیت این بنده خدا و تو خیالات خودش بوده، هیچ تصوری و هیچ علمی هم از این آقا نداشته و میره در اون تصرف میکنه و بعد از تصرف اون وقت کشف خلاف میشه و مشخص میشه که اون آقا اصلا بدهکار خمس نبوده. خب اگر این باشه، در این صورت مالک حق عرض به خدمت شما برگشت به این آقا رو نداره، یعنی در واقع اون مستحق ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون ید مستحق در این فرض ید عدوانی نبوده. وقتی ید عدوانی نبوده پس دیگه مالک نمیتونه ایشون رو متهم بکنه. از اون ور طبق قاعده المغرور یرجع الی من غر، طبق این قاعده مالک قدرت رجوع به مستحق رو نداره. دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم از همه رفقا خوب عنایت داشته باشن. این قاعده به ما چی میگه؟ قاعده میگه المغرور یرجع الی من غر. میدونید که مغرور یعنی کسی که گرفتار غفلت شده، گرفتار جهل شده و به خاطر جهل و غفلت گول خورده و در گول خوردنش خب طبعا ضرر کرده و زیان دیده. وقت قاضی می‌فرماد کسی که به خاطر جهل و غفلت گول خورده و ضرر کرده و زیان دیده، این شخص باید رجوع بکنه الی من غر، به همون کسی که اینو گولش زده، اینو فریبش داده. اگر امر این آقا رو فریب داده، جناب زیدی که فریب خورده به همون امری که فریبش داده به اون رجوع میکنه و ضررش رو از ناحیه همون شخص جبران میکنه. خب این قاعده منغر به اصطلاح. خب طبق این قاعده بیم بین این دو بزرگوار ما قضاوت بکنیم، بین مالک و مستحق آیا میتونیم بگیم که مستحق اومده مالک رو گول زده و فریبش داده؟ طبق این فرض که مستحق هیچ اطلاعی از وضعیت این مالک نداشته، خبر از روزگارش نداشته، اشرافی به وضعیتش نداشته، این تو زندگی خودش بوده، بعد اونم به عنوان بدهکار خمس اومده و بهش خمس داده، این هم اصلا شاید طرف رو نشناسه که باید حتی زندگیش هم خبر داشته باشه. پس طبق این تصور اول به فرض اول که مستحق گول زننده مالک نبوده و این غرر و ضرر مالک منتسب به مستحق نمیشه، خود این و تمام این مطالب با همدیگه دلیل قرص و محکمی است که مالک در این فرض قدرت رجوع به مستحق رو نداشته باشه. اجازه بدید من عبارت جزوه رو خودم بخونم خدمت دوستان که رفقا تطبیق هم بکنن. ما چند بار خدمت آقای نقیپور میکروفون و دوربین دادیم، ولی خب ظاهرا سیستمشون ایراد داره و نمیتونن وصل بشن. حالا اگر تونستن وصل بشن که انشالله در خدمتشون هستیم و مثل همیشه عبارت رو ازشون استفاده میکنه، ولی اگر براشون امکان نداشت اشکال نداره، امروز خودم عبارت رو میخونم که انشالله دوستان بتونن عبارت رو کنترل بکنن. از اون احتمال دوم ملاحظه بفرمایید. احتمال دوم این آنچه که به عنوان خمس به مستحقین پرداخت کرده است تلف شده است، که ما معنای تلف رو هم گفتیم چی بود، توضیح رو دادیم که اینجا چه تلفی مقصوده. حالا در اینجا خود این احتمال به دو صورت قابل تصور است. الف، یا این که مستحق علم به حال مالک نداشته و خبر نداشته که به واسطه یه معونه های جدید اصلا خمس بدهکار نمیشه. خب اگر این فرض باشه، در این صورت نسبت به مقدار خمسی که تلف شده ضامن نیست. دقیقا بفرمایید، لازم من همجا توضیح بدم. ببینید فرض بر اینه که وقتی اون آقای مالک این گندم رو به مستحق تحویل داد، خیلی هم خوشحال شد و این مستحق مثلا مالک رو چه واسه نمیشناسه تا بخواد از حال و روزگارش آگاه باشه، و هیچ شناخت ازش نداره و به صرف اینکه این خمسه رفترش تصرف و کرد و گندم‌ها رو تبدیل به آرد کرد. حالا یا آرد و نون میپزه و میخوره یا هنوز به اون مرحله هم نرسیده، بالاخره این زائل شده، تو اون گندم‌ها وجود نداره. در اینجا این مستحق ضامن نیست. چرا؟ به دو جهت. خوب دقت بکنید، یکی اینکه ید مستحق ید عدوانی نبوده، گندم ها که در دست این مستحق است یدش ید عدوانی نیست، با تجاوز و ظلم که نرفته از چنگش بکشه بیرون که حالا ضامن باشه، اون مالک خودش با دست ادب و احترام اومده اینا رو به شخص تحویل داده. پس ید مستحق ید عدوانی نیست. وقتی ید عدوانی نباشه از این ناحیه دلیل بر ضمانتش وجود نداره. یه نکته. نکته دوم، مالک هم از طرف این مستحق مغرور نشده، فریب نخورده، گول نخورده که از این ناحیه قدرت رجوع به اون رو داشته باشه. چرا؟ عرض کردم چون طبق قاعده المغرور و یرجع الی من غر، اگر ثابت می شد که مستحق این آقا رو گول زده و ایشون هم این کار رو کرده، بله مالک اگر مغرور مستحق واقع می شد، ده الان هم که کشف خلاف شده می تونه بهش رجوع بکنه و اون چرا که داده حالا یا پس بگیره یا مثلا مثلش رو ضامنه. ولی الان فرض بر اینه که مستحق هیچ رابطه این چنینی با مالک نداشته و مستحق اون رو فریب نداده، اونو گول نزده که بدیشونم این کار رو بکنه. خیلی با صراحت و وضوح خدمت همه دوستان عرض میکنم، فرض بر اینه که مستحق یه آدمی بوده تو خونش نشسته بوده، کاری هم با کسی نداشته، این مالک خودش میاد با دست ادب و احترام این گندم ها رو به عنوان خمس به این آقا تحویل میده. خب نه ید مستحق ید عدوانیست که از این ناحیه مالک رو ضامن بکنه، نه یعنی این مستحق ضامن بشه. پس نه ید مستحق ید عدوانیست که از این ناحیه مستحق ضامن باشه و نه اینکه این مستحق سبب فریب و گول خوردن مالک شده که از این ناحیه بخواد ضامن باشه. پس نه به عنوان ید عدوانی نه به عنوان مغرور از هیچ ناحیه مستحق ضمانتی به عهدش نیست. این فرض اول که هر طور تصور بکنیم ضمانت مستحق رو ثابت نمی کنه. اما فرض دومی داره که در اون فرض عرض به خدمت شما مستحق علم به حال مکلف داشته و چون علم داشته سکوت کرده و با این سکوت عرض به خدمت شما او یا زمینه غرر و فریب عرض به خدمت شما اون مالک رو فراهم کرده و از این جهت اگر اون عین موجود بوده باشه عرض به خدمت شما بالاخره این شخص ضامنه، یعنی اگر تصرف هم کرد و از بین رفته باید مثلش رو تحویل بده. من عبارت فرض دوم و احتمال دوم بخونم خدمت دوستان. و یعنی اینکه مستحق علم به حال مکلف داشته است، یعنی مستحق بالاخره فهمید که مالک طبق معونه های جدید بدهکار نمی شود. حالا تصورش چجوری دقیق بفرمایید، مثلا مالک با این مستحق رابطه فامیلی داره، مالک این گندم ها رو برد به این زید تحویل داد، این زید فرض کنید مثلا پسر خالش بود، پسر عموش بود، فامیلش بود بالاخره و مسئله شرعی هم بلد بود. وقتی این گندم ها رو به عنوان خمس بهش تحویل داد، این گندم ها رو گذاشت گوشه انبار همینطور جاش بود. بعد از مدتی مشخص شد که این زید یعنی شخص مالک معونه های جدید براش حاصل شده که خودش دیگه احتیاج به این گندم ها داره و در واقع اصلا خمس بدهکار نمیشه. این بند خدایی که به عنوان مستحق پسر کل و پسر عموش بود و اون خمس ها رو گرفته تا متوجه وضعیت زید میشه که اینطوری هست، برای اینکه کلا شرعی برای خودش درست بکنه سری میبره گندم ها رو تبدیل به آرد میکنه. که بگه آقا عین خمس موجود نیست و تلف شده و دیگه از این طریق راه رو به روش ببنده که اون شخص این مالک قدرت استرداد نداشته باشه. حالا مرحوم آقای صافی اینجا حرفشون همینه، فرماشون همینه که اگر مستحق علم به حال مکلف داشته باشه، بدون وضعیتش چیه و متوجه باشه که این آقا اصلا خمس بده کار نمیشه و در این حال میره تصرف اونطوری میکنه، این تصرف دیگه تصرف عدوانی به حساب میاد. وقتی تصرف عدوانی باشه قهرن دیگه ضمانت هم پشت سرش میاد. عبارت رو دقت بفرمایید، در اینجا وقتی فهمید که مالک طبق معونه های جدید خمس بدهکار نمیشه، در این حال اون مال رو که به عنوان خمس گرفته بود رو رفت تصرف کرد و تلف کرد. خدمتتون مثال زدم، مثلا سری رفت گندم ها رو داد براش آرد کردن. در اینجا بعید نیست که مستحق ضامن اون خمس باشد. چرا؟ چون یدی که استیلای بر مال غیر پیدا کرده زمان ضامن نیست که این استیلا به سبب شرعی بوده باشد. والا که در فرض مذکور مستحق مجوز شرعی برای تصرف در مال نداشته. وقتی که فهمیدی این آقا خمس بدهکار نیست و اینی که در دست اصلا خمس نیست، استیلای شرعی بر این مال نداشته. وقتی استیلای شرعی نداشته باشه ضامنه، حالا چه تبدیل به آرد شده باشه چه تبدیل به آرد نشده. خب اجازه بدید چون دیگه وقت کلاس فقه همون هم تموم شد و هم چند دقیقه هم رد شد، دیگه ما به همین مقدار اکتفا بکنیم و وارد بحث اصول هم بشیم. گفت آقا مستظر هستن که ما در جلسه امروز مشکل اینترنتی داریم، خیلی از رفقا متاسفانه اذیت شدن. تا چند دقیقه که ما اصلا منتظر بودیم رفقا وارد محیط کلاس بشن و به خاطر این انتظاری چند دقیقه از وقت کلاس رو متاسفانه هدر رفت. بعد از اینکه خب حالا عمده رفقا تشریف آوردن و ضبط درس هم شروع شد، حالا به عنوان عرض به خدمت شما توضیحات از مباحث جلسه قبلی خدمت رفقا تقدیم شد و در واقع کلاس فقه منم همجا وقتش به پایان رسید، هرچند که یه مقدارم از وقت اصول رو هم گرفت. اجازه بدید دیگه ما ادامه مباحث رو بذاریم برای جلسه فردا و از همینجا وارد بحث اصول بشیم. یه صلوات بفرستید بحث اصول رو تقدیم بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.